الرحمن الرحیم انه خیر و ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، کادر هماهنگ کننده و پشتیبانی عزیز این برنامه و دوستان عزیز که بنده در خدمتتون هستم. اگر که صدای من مشکلی نداره من بحث رو شروع بکنم. صدا خوبه؟ تایپ هم میتونید بکنید اگر که صدا مشکلی نداره.
بله خانم دکتر، صدا خیلی خوبه، بفرمایید شما.
صدا خوبه، خیلی خوب، ممنون از لطفتون. اگر عزیزان سوالی هست که از جلسه پیش و الان فکر میکنید جاش هست که بنده در خدمتون باشم بفرمایید، اگر نه من بحث رو شروع بکنم. خب ظاهرا بحث وقتی شروع میشه تازه سوال ها هم یادآوری میشه. حالا بس من انشالله وقت استفاده کنم بحث رو مطرح بکنم. ما جلسه پیش یه مقدار راجع به هویت و انواع هویت و جوانب مختلف هویت صحبت کردیم و این جلسه میخوایم به صورت، حالا من یه خلاصه بخوام از جلسه پیش بگم، در مورد انواع هویت یافتگی صحبت کردیم و که اینکه اصلا هویت یک مفهوم دو سویه است، از یک طرف به احساسات فرد در مورد خودش مربوطه و از طرفی هم به توصیف هایی که دیگران از انسان میکنن، از این جهت این توصیف ها حائز اهمیت خصوصا برای نوجوان. تو بحث هویت یافتگی که گفتیم انواع 4 نوع هویت یافتگی، که یکی گفتیم هویت با تأخیر، اختشاش در هویت، هویت زودرسه و هویت کامله، که گفتیم ما اون که ایدئال هست برامون و به دنبالش هستیم و تلاش میکنیم براش هویت کامله. بعد تو بحث هویت زودرس گفتیم که از این قرار هستش که ما اون طرف یعنی نوجوان روی مدل هویتی کسی از روی اون الگو برداری میکنه و بلافاصله همون رو انتخاب میکنه و در واقع به دنبال تجربه کردن اون تجربه تنش‌های هویتی در واقع نیست. به عنوان مثال گفتیم که تو نظام قدیم گفتیم که کسایی که کاسب بودن، بازاریا، مثلا تعداد بچه‌هاشون، تعداد پسرها زیاد، حداقل یکی دو تاشون رو می‌بردن کنار خودشون رو در قالب پدر می دیدن و الگو برداری می کردن از پدر. لذا می دید شما به این هویت در سر 18-19 سال که شما می دید این قابلیت هایی رو داره که مثلا یه پسر 18 ساله ای که این دو ولی میخوام بگم که این نوع ما به این نوع میگیم هویت زودرس. یه هویتی داریم، هویت در مقابلش هویت با تأخیر، و تو هویت با تأخیرم که گفتیم که دقیقا در نقطه مقابل هویت زودرس هست. و هویت دیگه ای که ازش صحبت کردیم هویت اختشاشه. تو اختشاشه در هویت گفتیم یعنی که فرد نمیتونه در مورد هویت خودش به ثبات برسه، هر روز به یه سمتی میل میکنه، چه به لحاظ ظاهر چه به لحاظ عقاید و مهارات لازم رو نداره. تو همون قسمت‌های مختلف هویتی خودش در مورد همون چند قسمتی که گفتیم در واقع میبینیم که یعنی هویت انسانی، هویت جنسی، هویت منشی یا شخصیتیش یک فرم ثابتی نداره. هر روز توی یه مدل تکلیف خودش رو نمیدونه. ما به این مدل میگیم مغشوش یا اختشاش در هویت. این تا اینجا. ما اون روز سری اسلاید، حالا امروز انشاءالله الحمدلله تونستیم وصل بشیم. از این اسلاید به بعد در ادامه برنامه شناسی روح امروز انشاءالله مغز رو در دوران نوجوانی بگیم. همونطور که سایر اعضای انسان دچار تغییر و تحول میشن، در واقع ما به یک رشدی در این عضو هم در دوره نوجوانی میرسیم. اصولا هر موجودی رشدش، کندی رشدش، سرعت رشدش ارتباط با اون پیچیدگی مغز اون موجود داره، که تو همه موجودات انسان، مغز انسان از همه موجودات پیچیده تره. به همین دلیل هم هستش که رشد فرزند انسان از همه موجودات کنتره. لذا شما میبینید که مثلا یه بچه آهو به محض به دنیا اومدن با یک مقدار تلاشی که بلند میشه از زمین رو پاهاش و یکی دو بار میخوره زمین و بعد از یه مدت ببینید داره راه افتاده و راه میره. در صورتی که شما انسان رو وقتی که بهش نگاه میکنید میگید از بعد به تولد حتی حرکت دستانش، حرکت پلکش، حرکت اعضاش مدیریت یافته نیست و آروم آروم که این بچه رشد میکنه شما میبینید که حرکاتش هم جهت پیدا میکنه. مثلا حالا یه مثال بزنم که کاملا مشخص بشه، شما مثلا یه بین چشم و دست وجود نداره، بچه وقتی غذا میخواد به دهنش ببره نرسیده به دهنش این قاشق رو خالی میکنه، یعنی احساس میکنه رسیده و قاشق رو خالی میکنه و وقتی غذا میریزه روی خودش. پس بنابراین ببینید که نوزاد انسان از هر موجودی چون به لحاظ پیچیدگی که توی مغز انسان وجود داره رشدش به لحاظ سایر در مقایسه با سایر موجودات بسیار کنتر و به هر حال نسبت به همین مسئله هم پیچیده تره. حالا ما چون تو جلساتی که با عزیزان سال گذشته داشتیم تقریبا دوره قبل رو یه مقدار گفتیم، ولی حالا الان که داریم تو دوره نوجوانی هستیم، ما اینجا اشاره خاصمون تو دوره نوجوانیه. در صورتی که پایه این پیچیدگی های مغز تو دوره های مختلف فرق میکنه و به نسبت رشد انسان پیچیدگی ها هم چیه؟ یعنی اون فعالیت هایی که تو مغز هست پیچیده تر میشه. تو این اسلاید که همونطور که گفته میگه دانش مربوط به نظام عصبی مرکزی و تحقیقات مربوط به مسائل اساسی دانش عصب شناسی و آشکار کردن پیچیدگی های رشد حرکتی، شناختی، اجتماعی کمک مهمی است. چرا؟ چون عملکردهای انسان محصول تعامل پیچیده سخت افزار سیستی مغز و نظام عصبی و سایر اندام ها و مجموعه وسیعی از وقایع خارجی است که ذهن و بدن آدمی رو به خود مشغول می دارد. حالا خیلی اصطلاحات حالا پیچیده‌ای که اینجا داره ذهن شما رو مشغول نکنه، انشاءالله توضیح می دن. توی به طور خلاصه هر چقدر قد و سن بالاتر میره انعطاف پذیری مغز کمتر میشه. یعنی هر چقدر انسان رشد میکنه و بزرگتر میشه انعطاف پذیری مغز کمتر میشه، کم کم میره به سمت این. ببینید مغز هم یک ماهیچه است. قلب ما ماهیچه است، چشم ما ماهیچه است، و به محض اینکه هر چقدر سن انسان بالاتر میره، ورزیدگی این ماهیچه هم بیشتر میشه. لذا شما میبینید انعطاف پذیری مغز هم مثل سایر اعضا کمتر میشه. حالا روشنی تو چه حالتیه که اینجا تو مغز داره یک مرکز رشده که بر حسب برنامه های ژنتیکی از پیش تعیین شده خود شدت و سطح رشد را معین میکنه. مثلا اگر برخی عوامل محیطی مثل یک بیماری برای مدت کوتاهی نمو اندام های معینی به عنوان مثال اندام های مربوط به رشد قد را به تأخیر بندازه، با رفع اون بیماری نمو فرد به صورت طبیعی ادامه پیدا میکنه، به شرطی که شدت بیماری زیاد نباشه و در یک دوره بحرانی از رشد نیز بروز نکنه. خب ببینید این پاراگراف چی رو میخواد بگه؟ که یک سری چیزهای تأثیر گذار روی رشد اندام ها هستن. گفتیم اگه که گفتیم تو رشد تو سن بلوغ که اندام ها اون نهایت رشد خودشون رو و سرعت و چه به لحاظ زمانی چه به لحاظ اندازه رشد به سرعت خودشون تو نهایت سرعت وجود دارن، به همین دلیل وقتی اگر یک بیماری ایجاد بشه، خدای نکرده یک بیماری سختی اگر که انسان تو این دوره متوجه انسان بشه، قاعدتاً پروسه رشد رو تحت تاثیر قرار میده، مگر اینکه در همون ایامی که هنوز رشد متوقف نشده و کند نشده اون بیماری مرتفع بشه، که اگر مرتفع بشه خب رشد فرد به اون صورت طبیعی خودش ادامه پیدا میکنه. اگر نه، اگر شدت اون بیماری زیاد باشه، شما میبینید که این دوره دوره رشد میشه دوره بحرانی و فرد به اون رشد اساسی خودش نمیرسه. در مورد محل استقرار مرکز رشد در مغز میگن که محققان تنظیم برنامه ریزی های ژنتیکی رشد احتمالاً در هیپوتالاموسه، که اکثر محققان این نظر رو دادن که مرکز رشد در هیپوتالاموسه. این مسئله میگه اگرچه سلول عصبی تازه‌ای در دوره بلوغ تولید نمیشه، اما رشد و نمو مغز در این دوره قابل توجه. توی این اسلاید بخواد این رو بگه که همونطور که سایر بدن، حالا ما دوچار یک رشدی میبینیم بچه ها رو تو سن نوجوانی، دست، پا، مثلا سیستم فیزیک فرد کاملا تغییر میکنه، این رشد در مغز هم اتفاق میفته. منتهای مراتب در مغز رشد سلولی نداریم. ببینید ما یه جایی تعداد سلول ها زیاد میشه توی زمانی، از یک زمانی به بعد دیگه تکثیر سلولی نداریم، همون سلول ها هستن که رشد پیدا میکنن، هجیم میشن. من این رو مثال میزنم به عنوان که ملموس بشه بین تفاوتی که ما تو رشد مغز داریم با سایر اعضا. اینکه شما ببینید بچه ها تو دوره کودکی وقتی کنن که چاقتر میشن، سلول به بدن اینها اضافه میشه، در صورتی که تو بزرگسالی ما سلول نداریم، همون سلول هایی که تو بدنمون هست میشن. به خاطر همین کاهش وزن توی بزرگسال راحت اتفاق میفته. چرا؟ چون تو کودکی وقتی افزایش وزن هست این سلول ها اضافه شده، به خاطر همون این تعداد حجم، یعنی کم شدن حجم این تعداد سلول زیاد به مراتب سخت داره. بس شما میبینید که توی نوجوان ها خیلی سخت‌تر از یک آدم بزرگسال اینها وزن کم میکنن. همین اتفاق توی مغز ما هم افتاده. توی مغز انسان رشد ما در دوره رشدی، رشد اضافه تعداد سلول مغز، اون تعداد سلول ها هستن ورزیده میشن، همون تعداد سلول ها هستن که حجم میشن و رشد میکنن، که محیط مغزی تقریبا تو سالهای 10 تا 11 سالگی افزایش پیدا میکنه و بعد از اون تفاوت داره، تو دخترها به طور نسبی تقریبا متوقف میشه و تو پسرها به صورت تدریجی ادامه پیدا میکنه. ببینید حالا به چه شکلی این حالا رشد میکنه در ادامه توضیح میدیم، ولی اگر بخوام یه اشاره کوچیکی اینجا بکنم، اینکه استدلال هایی که انجام میشه، میزان اون معادلاتی که درگیری هایی که توی مغز اتفاق میفته، خود اینها باعث رشد مغز میشه. به عنوان مثال مثلا ما میگیم ریاضی به معنای ریاضت دادن مغز هست، یا فلسفه ریاضیات مغزه. شما میبینید تو فلسفه چیکار میکنید؟ شما یک سری قواعد و اصولی رو میایید میچینید، با این قواعد و اصول یه سری نظریه هایی رو پیش میبرید و هی استدلال میکنید. تو منطق میایید مثلا صغرا کبرا میچینید، نتیجه میگیرید. شما توی ریاضی مثلا تو هندسه میایید فرض و حکم مطرح میکنید، دائما مثلا اشکال مختلف تساوی دو مثلث شما ببینید، مثلا توی یه اتفاقی که تو ریاضی ما انجام میدیم، مثلا 2 به اضافه 2 میشه 4. خب این یک جوابه. 4 مثلا 8 منهای 4 هم میشه 4. هر چقدر این فعالیت مغزی بیشتر باشه، راه حل هایی که برای یک جواب میشه پیدا کرد خب خیلی بیشتره. به عنوان مثال مثلا شما ببینید، هر چقدر این تعاملات تو مغز اتفاق بیفته و نوع تعاملات و استدلال ها بشه، قاعدتا گفتیم مغز هم یک نوع ماهیچه است، و همونطور که ما ماهیچه رو ورزش میدیم و با ورزش قوی میکنیم، ورزش مغز همون ریاضیاتی هست که ما انجام میدیم، ورزش مغز اون فلسفیه که ما میخونیم، ورزش مغز اون استدلال هایی هستش که ما از مغز کمک میگیریم و فکر میکنیم راجبش. خود اینها هستن که باعث رشد و نمو مغز میشه. در این که ما میگیم رشد، ما یک لحاظ کمی رشد در مغز داریم، یک لحاظ کیفی، که رشد به لحاظ کمی باز تو همین 10 تا 11 سالگی همونطور که گفتیم توی محیط، تو 10 تا 11 سالگی تو دخترها که گفتیم بعد از این سن به طور نسبی متوقف میشه، ولی تو پسرها به طور تدریجی اتفاق میفته. ما یه مقدار میخوام راجع به افزایش توانایی 2 تا نیمکره. مغز ما دارای 2 تا نیمکره چپ و راسته، که اکثر کارهایی که ما انجام میدیم بین این 2 تا نیمکره است، که تعاملی که بین این 2 تا نیمکره برقرار میشه، که در هر بذاریم برم اسلاید بعد اینو توضیح بدم و روی عکس فکر میکنم بهتره. در واقع افزایش توانایی 2 تا نیمکره مغز برای عمل به صورت ایستگاه‌های کاری نسبتاً مستقل اتفاق میفته. میگه 2 تا مراکزی که تو هر کدوم از نیمکره هستن، اینها به مستقل عمل میکنن. ببینید این مغز ماست که 2 تا نیمکره داره، این نیمکره چپه، این نیمکره راسته، و در واقع خیلی از اون مراکزی که ما فرماندهی میکنن رفتار ما رو، در قسمت های مختلف مغز قرار گرفته. منتها نیمکره چپ یه سری مراکز درش هستن و نیمکره چپ هم یه سری مراکز دیگه. بین این دوتا نیمکره که حالا اون عکسش رو اینجا من ندارم، که یک کانالی هست که در روز شاید در هر ثانیه میلیون ها خبر بین این دوتا نیمکره رد و بدل میشه و هر چقدر بنا به نوع فعالیت های ما به هر چه شکلی باشه، همون نیمکره تمرین پیدا میکنه و قوی میشه. لذا شما میبینید مثلا یه وقتی که اون مرکز زبانی ما و مرکز بیان ما تو هر نیمکره هست، وقتی بیشتر ما تعاملات زبانی داریم بر فرض، شما میبینید اون نیمکره بیشتر رشد میکنه. لذا ما مهارت هایی که پیدا میکنیم پیرامون اون قسمت بیشتره، لذا توانایی ما مثلا به اینا هم منشأ تفاوت های رفتاری بین افراد میشن. تو این اسلاید رشد مغز در نوجوانی، رسا شدن نظام یا ارتباطات در مغز، رشد زبان به عنوان یک ابزار درونی که تو این زمان شاید بگیم میتونه به اوج رشد خودش برسه، رسا شدن مغزی با تمرکز افزایش پیچیدگی نظام زبانی در نیمکره برتر مغز مشاهده میشه. مراکز زبانی 98% مردم در نیمکره چپ که همون نیمکره چپ و برتر مغز آنان است. در واقع شما ببینید زبان به عنوان یک ابزار ارتباطی ما تو دوره های مختلف شکل زبان تغییر میکنه، به طوری که شما زبان یک نوزاد یا تو دوره هنوز قبل از اینکه بخواد زبان باز کنه و بخواد حرف بزنه، نوک زبان گرده. این اون زمانی که دوره مکیدن بچه هست و به مرور هنوز یک واژه‌هایی رو ادا میکنه، هنوز کلمه نمیتونه، یعنی هنوز ارتباط زبان با کام اتفاق نیفتاده که بشه یک حرف ادا بشه. و به مرور زمان که مغز رشد میکنه و ارتباط این زبان و با دندان ها ارتباط زبان با کام شکل کامل تری پیدا میکنه، لذا فرد میره از واژه ها به حرف و از حرف به کلمه و به مرور زمان از کلمه به کلام و ترکیب کلمه و اینکه میتونه صحبت بکنه. و به مرور زبان از اون حالتی که گرد و بزرگتر از دهان هستش، آروم آروم با اون مکیدن هایی که اتفاق میفته زبان به اون مقدار اضافهی که ما میبینیم وقتی بچه ها توک زبونی صحبت میکنن به مرور زبان پیش میره، یعنی زبان پیشه ها فراختر میشه، جایگزین میشه، لذا زبان به داخل دهن کشیده میشه و نوک زبان هم رفته رفته تیزتر میشه، لذا کلمات رو خیلی قشنگتر ادا میکنه. لذا شما تو بچه ها میبینید که بعضی هاشون توک زبونی صحبت میکنن، مثلا سه رو شه میگن، شه رو سه میگن، مثلا زبونش میاد بیرون از دندون ها، ولی به مرور زمان میبینید این مسئله حل میشه. بر همون رشد نظام ارتباطی که تو مغز داره اتفاق میفته، گفتیم که مرکز زبان 98% مردم تو نیم کره چپ برتر مغز اون هاست. حالا یکی از خصوصیات این رسا شدن مراکز زبانی مغز، افزایش توانایی نوجوان در بکارگیری زبان درونی، یعنی سخن گفتن با خود برای ساختن بازنمایی نمادی. این نترسونتتون ها توضیح میدم، این یه مقدار اصطلاحات رو برگردون شده، یه مقدار اصطلاحات سختیه ولی من توضیحش میدم انشالله. برای ساختن بازنمایی نمادی در مغز با استفاده از نظام واقعیت های خارجی. ببینید یکی از اون توانمند شدن مراکز زبانی مغز اینه هر چقدر نوجوان با خودش بیشتر حرف بزنه. اگه نگاه کنید توی رفتار بچه ها اینو میبینید شما، مثلا جلو آینه نشسته دختره داره با خودش حرف میزنه، یا یه جا وایساده داره با خودش حرف میزنه. این حرف شما تو این سن بیشتر از شاید تو سن بالاتر مسئله رو ببینید، ولی بیشتر از همیشه شما تو این سن این مسئله رو دارید که خیلی هم عالیه، که اصلا میگن یکی از چیزهایی که ما باید برای بچه ها نوجوان ها فراهم بکنیم همین سایه با نظارته، یعنی نه اینکه تنها بذاریم بریم، نه، بچه هایی که تو این دوره با خودشون تنها هستن تو به نجوا کردن و واگویه ها و حرف زدن ها خیلی اتفاق میفته و خود همین باعث رشد سیستم مرکز اون سیستم باعث تکامل مرکز زبانشون میشه. ببخشید من این باتری لپتاپم داره تموم شه، یه لحظه شارژ رو بیارم مختاری میکنم. توی قسمت بعد داره میگه زبان و استفاده از اون به صورت سخن گفتن با خود برای بسیاری از عملکردهای پیشرفته فکری، یعنی توانایی فرموله کردن نظرها، آزمون نظرها، ساختن نظامهای نظری و همچنین کنترل رفتار با فرایندهای شناختی به جای پاسخهای احساسی ضرورت داره. ببینید اینجا اینو میخواد بگه که هر چقدر فرد بیشتر زبانش تو این زمان درگیر لغات بشه و از طرفی این چجوری ممکنه اتفاق بیفته، هر چقدر اون دایره لغت در ذهن فرد بالا بره، یعنی به توسط دایره لغت چجوری بالا میره، با حرف زدن، با مطالعه کردن، با دیدن فیلم ها، کتاب خوندن، خود همینا وقتی اون دایره لغت رو تو ذهن انسان بالا ببره، آروم آروم توانایی به کارگیری شما نگاه کنید وقتی یه کتاب رو خوندید، تسلط روی محتوای کتاب دارید، چقدر راحت تر میتونید از اون کتاب صحبت کنید تا زمانی که شما این دایره لغت تو ذهنتون وجود نداره. به همین دلیل وقتی که فرد رو به سخن گفتن میکنه و نیاز پیدا میکنه که مطالعه بکنه و همینقدر که با خودش داره این واگویه ها رو داره، خود همین برای اون چیزهایی بینید فرموله کردن نظرها، یعنی تو ذهنش یک دنیا ایده و نظر داره، وقتی زبان توانمند میشه میتونه این نظرها رو، نظرهایی که تو ذهنش داره رو میتونه به صورت فرموله بیرون بیاره، یعنی به صورت منظم، به صورت جملات معنادار اینها رو خارج بکنه، لذا ارتباط خوبی میتونه بگیره، لذا تعامل تعاملات قوی تری میتونه داشته باشه، به جای اینکه شما ببینید که مثلا پاسخهای احساسی بده خیلی راحت حرف میزنه، یکی میبینید که نمیتونه حرف بزنه داد میزنه، ولی یکی میبینید به جای اینکه داد بزنه خیلی قشنگ اون احساسات خودش رو مطرح میکنه. پس بنابراین یکی از ویژگی های ظریف و حساس این سن این هستش که ایجاد کردن فرصتی برای اینکه بچه‌ها بتونن راحت با خودشون صحبت بکنن، مسخره نشن، به بازی گرفته نشن. لذا یه وقتی اصلا خود بچه‌ها دیدین چقدر با تلفن حرف میزنن، میونی الان از بیرون اومده تو الان با دوستش بوده، رسیده خونه زنگ میزنه، بلافاصله حرف میزنه، مثلا نیم ساعت یه ساعت بعد دوباره میخواد حرف بزنه، شما میگی با شما چقدر اینا. این فرصت‌های خوبیه، یعنی یه تمرین‌های خوبیه که برای بچه‌ها لازمه. اصلا تو قسمت بعدی داریم بحث رشد مغز و دوره نوجوانی رو میگیم. تو اسلاید قبل اومدیم به عنوان یک ابزار درونی رو مطرح کردیم، تو این اسلاید میخوایم بگیم که افزایش حافظه کاری به چه شکلی اتفاق میفته، که سرعت و ظرفیت حافظه کاری یعنی حافظه کوتاه مدت در فاصله سنی 10 تا 19 سال افزایش پیدا میکنه. افزایش حافظه کاری پیش شرط رشد زبان درونی، توانایی کنترل شناختی رفتار و عملیات سوری است. ببینید ما حافظه انسان تو دوره کودکی، یعنی تو دوره تقریبا 7 سالگی، بیشترین حجم حافظه انسان حافظه کوتاه مدته، یعنی شاید بگیم هنوز بچه ها به حافظه بلند مدت دست پیدا نکردن. لذا وقتی حافظه شون فقط حافظه کوتاه مدته، لذا شما میدید یه بچه زیر 7 سال از یک فیلم، از یک اسباب بازی، از یک کارتون 10 بار میبینه، این 10 بارم با لذت نگاه میکنه، این 10 بارم خوشش میاد. اما شما میبینید توی فرد بزرگسال اگر یه فیلمی رو دو بار دید، بار سوم میگه ای بابا من دیگه حفظش شدم. چرا؟ چون حافظه بلند مدته شکل گرفته. منتها مراتب این میگن حافظه کاری، چون بیشترین تعاملات تو اینجا اتفاق میفته که بیشترین افزایش حجم این حافظه تو سن 10 تا 19 سالگیه، که در واقع یک پیش شرطیه برای رشد زبان درونی که گفتیم برای تو اسلاید که من بیارم. چرا اسلاید های ما رفت؟ اینجا گفتیم رشد زبان استفاده است به صورت سخن گفتن، گفتیم با خود برای بسیاری از عملکردهای پیشرفته فکری، یعنی توانایی فرمول کردن نظرها، آزمون نظرها، ساختن نظامهای نظری، کنترل رفتار با فرایندهای شناختی به جای پاسخهای احساسی، توی این زمان اتفاق میفته که پیش شرطش این چیزی هستش که تو اینجا گفتیم که پیش‌شرط افزایش حافظه کاری پیش‌شرط رشد زبان درونیه، که گفتیم اگر این زبان درونی رشد کافی و قوام کافی پیدا بکنه، اون نظریاتی که بچه‌ها میخوان داشته باشن از اون قدرت کاملتری برخورداره، یا برفرض توی مباحث نظری و انتزاعی و شناختی. ببینید این کنترل شناختی و اصلا مباحث شناختی مقدمه ای هستش برای مباحث رفتاری. یعنی در واقع شما اگر که روی یک بحثی شناخت کافی پیدا بکنید، یعنی بینشتون نسبت به یک مسئله کامل بشه، شما تو مرحله بعد میبینید که تمایل پیدا میکنید که اون موردی رو که تو ذهن شما بوده به عمل در بیارید. وقتی به عمل در میارید تمایل پیدا میکنید که تکرارش بکنید. وقتی تکرارش براتون مطلوب شد، سعی میکنید اون رو به صورت ملکه چون بکنید که در واقع پایه رفتاری ما رو و اون عملیات خارجی و شکلی ما رو تحقق میبخشه. بحث بعدی رسا شدن مهارت‌های عملکردهای هماهنگ کننده است. مثل چی؟ مثل برنامه‌ریزی، مثل اختیار به خود، مثل منع خویشتن. اینا همه به رشد مغزتون و جوان ارتباط دارد. رفتار معطوف به هدف، تأخیر در کامیابی، فعالیت مداوم و رفتار اجتماعی، تمام اینها یعنی در واقع همون سلف کنترل، ارتباط مستقیم با رشد مغز در این ایام داره. خب تا اینجا اگر سوالی هست عزیزان در خدمتون هستم، اگر نه من درس رو ادامه بدم. ساعت ما 36 دقیقه از کلاسمون رو طی کردیم. اگر عزیزان سوالی دارن من در خدمتشون هستم، چون این کلاس یک جانبم پیش نره. من در خدمتون هستم، اگر سوالی هست بفرمایید. صدا بد میاد. خب خانم رمضانی ظاهرا دارن چیزی می نویسن، سوالی دارن.
استاد. خانم ریحانی
خانم جلال جان صدای من دارین؟ خانم صدای منو دارین؟
خانم ریحانی ما داریم.
ها ها خیلی خوب.
یه سوال من الان میپرسم.
بفرمایید.
ببخشید. اینی که گفتین که بچه ها حافظه کوتاه مدتشون تا حتی 19 سالگی هنوز فعال نشده.
نه نگفتم هنوز فعال نشده ها.
حافظه بلند مدت ها.
نه گفتم تو 7 سالگی اول، 7 سال اول بله. صرفا اون چیزی که فعاله حافظه کوتاه مدته. منتها از 7 سال اول لذا شما میبینید بچه ها قدرت تخیلشون خیلی زیاده.
بله.
یه بار مثال هم زدم سر کلاس دیگه اگه خاطرتون باشه، گفتم که مثلا یه دونه دایره کشیده و میگه اینجا رودخونه است یا اینجا مثلا چشمه است، که اینجا میگم که آخه خون وارد آب میشه الان مثلا پات خیس میشه. یعنی انقدر از این جهت میگیم خود همین این مسئله تو بچه ها، این که شما میبینید مثلا یه کارتون رو چند بار میبینه این چند بار هم لذت میبره، به خاطر اینکه حافظه کوتاه مدت اینها خیلی فعالتر از حافظه بلند مدته. بعد به یک جهت هم باز مفاهیم انتزاعی، یعنی قدرت درک مفاهیم انتزاعی رو بچه ها تو این ذهن تو این سن ندارن. مثلا تو 7 سال اول مفاهیم انتزاعی، مثلا اکثر مفاهیم دینی ما مفاهیم انتزاعی هن، مثل جهنم، مثل بهش، مثل نمیدونم مرگ، مثل فرشته که چیکار میکنه، اینا همه مفاهیم انتزاعی هن. لذا بچه ها تو سن 7 سالگی قدرت درک مفاهیم انتزاعی رو ندارن. به خاطر همین مسئله هم هستش که اگر شما از این مفاهیم، خیلی وقتا ما سعی میکنیم این مفاهیم رو برای بچه ها این تو این سن جا بندازیم که در صورتی که ابزارش رو ندارن و همین عامل میشه عامل شاید انحرافشون تو بزرگسالی میشه. منتهای مرتب از 7 سالگی به بعد که آروم آروم اون حافظه بلند مدت هم آرام آرام داره شکل میگیره، شما اینجا با اون تمرین هایی که انجام میدید، با نمیدونم تکالیفی که برای این بچه ها هست، اون ارتباطش با اطرافیان که اتفاق میفته، آروم آروم اون حافظه بلند مدت هم اینجا شکل میگیره. منتها تو اسلاید قبل، حالا میخواید من بیارم باز از رو خود اسلایدم توضیح بدم، گفتیم که من جلو رفتم به جای اینکه بیام عقب، تو 10 تا 19 سالگی سرعت و ظرفیت حافظه کاری یا همون حافظه کوتاه مدت اینجا افزایش پیدا میکنه. متوجه عرضم شدین؟
بله بله.
حل شدین؟
من این بودش که چطوریه که پس میگن که آموزش توی کودکی مثل کنده کاری روی سنگ؟
نه، ابزار آموزش فرق میکنه ها، ابزار آموزش فرق میکنه. ببین شما آموزش قاعده مند رو از چه زمانی دارید؟ از 7 سالگی به بعد دارید، درسته؟
بله.
منتها اون میزان اون ابزار تاثیرگذار، بله، رو شخصیت بچه ها تأثیر میذاره، ولی خب خیلی از شما ها الان میبینید تجربه های زمان 7 سال اولتون رو چقدر یادتونه، برعکس تو دوره نوجوانی کارهایی که انجام دادید چقدر یادتونه.
بله خیلی زیاد.
درسته؟
بله.
اون بحث آموزش فرق میکنه که بله. آموزشی که باید حافظه بلند مدت شکل بگیره، یعنی در واقع شما سن 7 سالگی ببینید شما آموزش رسمی از 7 سالگیه. 7 سالگی نه یه قرارداد شده باشه، نه، خیلی روش کار شده که تقریبا 7 سالگی آروم آروم طرف داره میره به مرحله‌ای که پذیرا باشه این آموزش رو. لذا شما اون آموزش‌های قاعده مند رو از 7 سالگی به بعد دارین. خب دیگه اگه سوال دیگه ای هست بفرمایید. ادامه بدیم درس رو. بله. سلام علیکم. بفرمایید خانم جوادی. متشکرم.
مصطفی یه سوالی داشتم. شما در مورد تلفن حرف زدن بچه‌ها فرمودین، گفتین که اتفاقا تلفن حرف زدن برای بچه‌ها خوب هستش. مثلا من الان پسرم 12 سالشه، بعد از مدرسه دبستان اومدن دبیرستان دوره اول هفتمه. یکی از دوستاشون که دبستان با هم بودن با اینا اومده قرمسان، که چون به این طریق مجازی نبوده خیلی بچه‌ها رو نمی‌شناسن. بعد با هم یکی از دوستاش که قبلا هم با هم بودن، گاهی وقتی مثلا میخواد تلفنی با ایشون صحبت کنه، مثلا بعضی وقتا میگه من هر روز صحبت کنم. مثلا منم این مشکلی ایجاد نمی‌کنه؟
عالیه. نه اتفاقا خیلی عالیه.
چون که پدرشون میگن که درست نیست، برای چی اینقدر تلفن صحبت میکنه اینا، نباید اینقدر زیاد صحبت کنه.
پدرها شاید یه خود تعاینی اون ثبات اقتصادی رو میکنن ده. مثلا میگن نه، ولی برای تو این سن برای بچه ها فوق العاده عالیه. یعنی داره به مهارت هایی رو تو بچه ها تقویت میکنه که شاید تو هیچ دوره اینقدر لازم نباشه براشون.
درسته. واقعیتش پدرشون الان از اون طرفی که شما میفرمایین نمیگن، بابت میگن که حالا میگن بچه ها نمیدونیم پشت تلفن چه صحبت هایی میکنن، باید کنترل شده باشه.
یعنی که گفتم با نظارت دیگه، با نظارت. نظارت هم پلیسی نه.
درسته. من خودشون خودم بهشون میگم، مثلا معمولا هم میگم میخواین تلفن صحبت کنین، تلفن مثلا بی سی میوت در ندارین، همین بشینین توی هر صحبت کنین. حالا غیر مستقیم یه جوری بهشون میگم که مشکلی نداشته باشه. به نظر شما ایرادی نداره؟
نه، میخوام بگم باز تحت نظارت دیگه.
بله.
تحت نظارت، ولی دیگه اینقدر هم حساسیت نشه که بطر خود همین وسواس ایجاد بکنه.
بله. دستتون درد نکنه. خیلی
خواهش میکنم. اختیاره. خواهش میکنم. خب تو مرحله بعدی که در واقع یک نوع ما به یک نوع رشد شناختی میرسیم بین سن 14 تا 20 سالگی، یعنی دقیقا همون 7 سال سومی که ما توی تعالیم اسلامی هم به این مسئله اشاره شده که تو دوره نوجوانی که 7 سال سوم هست، که گفتیم که نقش وزیری رو اینجا مطرح میکنه، یعنی در واقع میشه بهش وزیری از وزر و سنگینی میاد، یعنی میشه بهش مسئولیت داد و کاری بهش محول کرد. اما نمیگه باز، ببینید اینجا میگه میفهمد الولد و وزیرون سبع سنین، که بچه وزیر 7 سال، یعنی میتونیم کار بهش محول کنیم، اما نمیگه که این فرد بی عیب و نقصه. و باز از امیرالمومنین داریم که تو جلد 96 بهارالانوار که میفرماید پیوسته عقل و حماقت در وجود انسان در ستیزن تا این انسان به 18 سالگی برسه، و در 18 سالگی هر کدام غلبه داشت انسان به سمت آن میل میکند. و در واقع این روایت نشون میده که در اسلام هم برای سن حدود 18 الی 19 سالگی مفهوم بلوغ رو اونجا هم قائلن، اما به این معنا نیست که بگیم همه رفتارهای بچه ها تو این سن غلطه. و در واقع رشد شناختی که اینجا داره مطرح میشه که سن 14 تا 20 سالگی هست، در واقع مرحله تفکر انتزاعی و تفکر درباره افکاره. خاطرتون هست گفتیم همین مسئله تو سن 7 سالگی اصلا وجود نداره. بچه ها اصلا مفاهیم انتزاعی رو تو 7 سال اول درک نمی کنن. بچه ها بیشتر تجسمی هن، یعنی میخوان به همه چیز جسم بدن. هر چیز بچه ها با حواس لامسه شون اگر که درک بکنن، با چشمشون، یعنی یه چیزی که قابل اندازه‌گیری هست براشون، با چشمشون میتونن به اون نقش بدن میپذیرن. به عنوان مثال وقتی که از مفهوم خدا صحبت میکنیم که گفتیم یک مفهوم کاملا انتزاعیه، و در واقع وقتی بچه ها میگیم که مثلا تو به بچه 7 ساله رو دارم میگم و زیر 7 سال میگیم بچه ها رو مثلا خدا بزرگه، خب بچه قانع نمیشه، میگه مامان مثلا خدا بزرگی چقدر بزرگه؟ بعد تو ذهن خودش بزرگترین چیزی که به ذهن خودش قابل لمس میاد یک دایناسوره مثلا. مثلا میگه نعوذم بالله مثلا خدا بنزه دایناسوره، یا مثلا شما میگید که خدا همه جا هست. خب خدا همه جا هست، بعد دوباره تو ذهن خودش میگرده خدا همه جا هست، نمیتونه برای خودش تجزیه تحلیل کنه چون درک مفاهیم انتزاعی رو نداره. به خاطر همین وقتی شما میگید که خدا همه جا هست، یکی از شاگردای من یه صحبتی کرد خیلی جالب بود، گفت من بهش گفته بودم که به پسرم خدا همه جا هست، گفت این کارتون زبلخان رو داشت میداد که میگفت زبلخان اینجا، زبلخان آنجا، زبلخان هر جا، گفت مامان زبلخان خدا هست. یعنی ببینید چرا، چون درکی از مفهوم انتزاعی نداره، خدای مفهوم انتزاعی حالا که گفتید میخواد براش جسمیت قائل بشه. به خاطر همین هر چقدر ما سعی بکنیم چون اون مفهوم رو ابزارش رو نداره، لذا اون وقت انحرافات در دوره نوجوانی دقیقا مربوط میشه به کارهای اشتباهی که ما تو این سن انجام دادیم. به عنوان مثال مثلا میگیم که مثلا خدا نوره، بعد میخوایم بگیم نور خدا واحده، توحید، یعنی اون تفکر توحیدی رو میخوایم تو نگاه بچه رشد بدی، خب دوچار تعارض میشه. شما میگید خدا نوره، بعد میگید واحده، بعد بچه میاد میبینه منابع نور توی دنیا متفاوته. مثلا میبینه خورشید نور داره، چراغ راهنمایی رو نور داره، چراغ خونه نور داره. خب اینا که همه متعددن، بس چطور شما میگید خدا واحده؟ بس این مال اینه که تو این زمان اصلا زمان تفهیم مفاهیم انتزاعی نیست. به خاطر همین مسئله حالا ببینیم کجاست، اینجاست از 14 تا 20 سالگی. شما ببینید تقریبا جاهایی که تکلیف هم سن تکلیف هم داره پررنگ میشه تقریبا همین سن و ساله که بچه ها قدرت درک مفاهیم انتزاعی رو پیدا میکنن، مرحله تفکر انتزاعی. حالا تفکر درباره افکار، یعنی هر چیزی که تو فکرش هست حالا میتونه اونو تجسم کنه، میتونه در موردش صحبت بکنه و در واقع از اون تصورات ذهنی خودش، از اون زبان درون خودش میتونه استفاده بکنه، حالا شروع بکنه برای نظریه دادن فرضیه درست کنه. چندین چیز تو در ذهنش داره، میگه حالا اینا رو میذاره کنار هم یه فرضیه درست میکنه. در واقع میاد یک واقعیت ها و نظرها رو این دستکاری میکنه، به یه قواعد تازه، روش های جدید دست پیدا میکنه. لذا شما میبینید تو این زمان حتی به لحاظ اعتقادی سوالهای بچه ها زیاد میشه، بچه ها دچار شک میشن. اتفاقا شک خیلی خوبه تو این زمان، منتها شکی که مستقر نشه، شکی که حالت گذرا بشه و مقدمه یقین بشه. در واقع رشد شناختی ما بیشترین طیفش تو مرحله 14 تا 20 سالگی اتفاق میفته. خانم جلال جان با من کاری داشتین؟ بله؟
خانم دکتر بفرمه. نه خیر.
ادامه بدم؟ خب اینجا سوال کردن که اگر حافظه بلند مدت تو کودکی فعال نیست چطوری میگم؟ اینی که جواب دادی. بله. سوال دیگه نیست. خب این از رشد شناختی. توی فیشر یکی از همین روانشناسانه که گفته که از همین پیاژه هم باز همین نظریه ها رو، این نظریه یک بخشیش مال نظریه ژان پیاژه است، میگه 400 که هر 100 4 مرحله دارد رو برای رشد مطرح میکنه. 4 مرحله است، یکیش اینه که یه مرحله اول، ببینید این مرحله است، بازتاب ها، عملیات حسی، حرکتی، بازنمایی و انتظار. انتظایی به نوجوانی منطبق بر سطح چهارم یعنی انتظایی. تو مرحله اول میگه نوجوان قادر به انتظاهای ساده درباره خود، احساسها، وقایع، اشیا و افراد دیگر است. یعنی چی؟ تو مرحله اول نوجوانی میتونه یک مفاهیم انتظایی خیلی ساده رو در مورد خودش، در مورد احساساتش، در مورد وقایعی که اتفاق میفته رو چکار بکنه، میتونه اینها رو درک بکنه. تو مرحله دوم متوجه ارتباط میشه، متوجه ارتباط امور انتظایی میشه، بعد اینجا متوجه ارتباطات میشه. بیشترین زمان تازه ارتباطات بین مادر و پدر، نوع ارتباطشون، نوع عاطفی بین پدر مادر رو اینجا متوجه این نوع ارتباط ها میشن و مفاهیم انتظایی رو اینجا تازه ارتباطاتشون رو میتونه درک بکنه. ارتباط رفتار خوب و بد، ارتباط رفتار خوب و حسنه‌ای که خدا براش داره، ارتباط رفتار بد و اون جزایی که خدا در مقابلش داره. واقع اینجا هستش که بچه ها متوجه ارتباط اون مفاهیم انتظایی میشن. در مرحله سوم که گفتیم که تو مرحله هستش که حالا برای بچه ها شک کم ایجاد میشه، حتی میگن تعارض انتظاها، یه سری مفاهیم انتظایی که تو ذهنشون هست رو میبینن اینها با هم تعارض دارن، تازه میخوان کشف بکنن که این تعارضها به چه شکلی قابل حل هست. تو مرحله چهارم نوجوانی که حالا انتقال به بر سطح چهارمه، میگه کشف اصول عام برای سازمان دادن نظام‌های انتظائیه. در واقع اینجا دیگه اون نظام بندیه اتفاق میفته و اصول رو، اون مبانی و اصول رو کشف میکنن و در واقع تو این مرحله میخوان یک نظم و نظامی برای اون چارچوب مفاهیم انتظایی تو ذهنشون پیدا بکنن. تو مرحله 6 دیگه به سطح آگاهیشون رفت داره، در واقع رشد آگاهی تو سطح بالاتر از خود. یعنی شما میبینید اینجا بچه ها آگاهی هایی که پیدا میکنن یا سطح درکشون از، اگه خاطرتون باشه اون جلسه اول هم گفتیم که بچه ها تو درک مسائل شاید بیشتر از سن خودشون میفهمن، به اندازه یک بزرگسال میفهمه، منتها اونجایی که قرار راه حل ارائه بده و یا استدلال بکنه قادر به اون استدلال نیست. در واقع اینجا میگه آگاهی از خود در دوره طفولیت آغاز میشه، منتها با گذشت زمان کودکان دیگران رو به ویژه مادر رو کشف میکنن و سپس مرحله شناخت از خود در یک آینه میرسه. دیگه این خیلی واضحه دیگه که این رشد شناختی ما از همون ابتدا در حال رشد، منتها بچه هایی توی زمانی هنوز متوجه خودشون نیستن، لذا از اطرافیانشون میخوان به خودشون برسن، بعد آروم آروم دیگه شناختش به اندازه میرسه که حالا خودش رو تو آینه میبینه و آرام آرام این رشد تقویت میشه. حالا از نظر عصب شناختی اساس آگاهی از خود مربوط به نظام احساس عمقیه. این نظام شامل آگاهی از وجود قسمت‌های مختلف بدن به عنوان خود و نه دیگرانه. اگر این نظام تخریب بشه آگاهی از خود نیز از بین میره. این دیگه خیلی واضحه که در واقع توی زمانی بچه‌ها به دنبال این هستن که از قسمت‌های مختلف بدن خودشون آگاهی پیدا بکنن، چون و کنجکاوی‌هاشون تو سنین مختلف فرق میکنه و آروم آروم این هستش که و دیگران میتونن کمک بکنن که این نظام به درستی شکل بگیره و اگر زمینش ایجاد نشه در واقع اون آگاهی از خود بین میره. آگاهی از خود فقط همین جسم نیست، تفکری که بچه میکنه. بعضی بچه ها قشنگ میدونن، میگه اگه فلان چیزو بخوریم حالم بد میشه، اگر از اینجا مثلا این کار رو انجام بدم این اتفاق برای من میفته. آدم خیلی لذت میبره که بچه چقدر خودش رو میشناسه، در صورتی که همین زمان رو میبینید یه مادر دیگه این به این بچه نداده و دائما خودش از بیرون القا کرده، لذا بچه هیچ اطلاعی از خودش نداره. یعنی در واقع اون نظام رو ما از بیرون تخریب کردیم، لذا ما هی به هیچ عنوان دیگه اون، نمیخوام بگم به هیچ عنوان، ولی تقریبا اون زمان طلاییش از بین خواهد رفت. تو این اسلاید داره این توضیح میده که میگه با شروع دوره نوجوانی به دوره ناگهانی آگاهی از خود حالتی همراه با خجالت پیدا میکنه، آگاهی از وضعیت بدنی و تغییرات بلوغ. یعنی در واقع به این شکل بچه ها دیدین دیگه یه مقدار وقتی حالتهای خودشون رو میبینن، این دفعه میبینه مثلا صورت پاره جوش شده، نمیدونم گردن از سایر بدن مثلا دست و پاها خیلی بلندتر شده، گردنشون یه مقدار مثلا زودتر قد کشیده، مثلا یه خورده همچین آنورمال به نظر میرسن، یه مقدار اون همراه میشه باهاش. وقتی رشد ناگهانی پیدا میکنه یه دفعه خجالت میکشه، یه وقتایی میبینید حتی تو تفاوتهایی که بین بچه هم هست، یه وقت میبینید با هم همسنن، یه دفعه میبینید که یه بچه مثلا تو سن 14 سالگی مثلا قد 1.70 داره، ولی یه بچه میبینید توی همون سنه همکلاس هم با هم دیگه هنوز مثلا قد مثلا 1.50. خب یه دفعه تفاوت جسه و تفاوت قد. بعد خب همین اگر یه آگاهی درستی و زمینه آگاهی درست از وضعیت بدنیش تو این زمان پیدا نکنه، اون وقت همین مسئله همراه میشه با یه حالت خجالت که نوجوان به حدی از توانایی رشد میرسه که میتونه از زاویه دید دیگران به خود بنگره. که تو این زمان میگه که میتونه ارزیابی دیگران رو از خودش مطرح بکنه و دائما دیدین دیگه میگه الان من اینجوری بیام به هم مثلا چی میگن، دائما میخواد از دید دیگران خودش رو ببینه. دقیقا همون بحثیه که جلسه پیش راجع به هویت گفتیم که اوجش تو این زمان شکل میگیره، چرا که اون فرد، اون نوجوان میخواد خودش رو از دید دیگران رقم بزنه و محاسبه بکنه. در همینه که گفتیم تو این زمان اگر اون انرژی های مثبت، اگر اون تعابیر و مفاهیم مثبت از طرف اطرافیان نسبت بهش اتفاق بیفته، در واقع اون دیدی که نسبت به خودش پیدا میکنه دید مثبتی خواهد بود. شما نگاه کنید بچه‌ها شاید مراقبت از وضع ظاهرشون تا این زمان براشون مهم نباشه، به لحاظ وزنی براشون خیلی مهم نباشه، ولی از این زمان به بعد هستش که شما میبینید که یه مقدار حساس‌تر میشن، جدیتر میشن تو رژیم‌های غذاییشون، تو فعالیت‌های ورزشیشون، به اینکه بخوام به خودشون برسن، به رفتار خودشون برسن. دقیقاً تو این سن، سنی هست علتش این هستش که به میزانی از رشد مغزی رسیده که میدونه اگر میخواد توی جامعه حضور پیدا بکنه نظر دیگران مهمه، نظر دیگران برای پذیرش مهمه، این که میخواد توی جامعه ای شرکت پیدا بکنه به لحاظ زندگی جمعی توی تعاملات نظر دیگران مهمه، لذا اینجا به حدی از رشد میرسه که میتونه بله از زاویه دید دیگران به خودش نگاه کنه، نمره بده، تصحیح بکنه رفتارشو و این نشانه اون بلوغ ذهنی و رشد مغزه. گفتیم که میتونه حتی تو تنهایی طوری رفتار میکنه که گویی انگار همسالان اون دارن میبیننش. یعنی در واقع حالا نوشته میگه اصطلاح خودمرکزبینی نوجوانی نامیده میشه که مثل ایفای نقش میکنه در مقابل حضاری که اصلا هیچکی حاضر نیست، ولی به صورت خیالی اونها رو فرض میکنه و سعی میکنه که در مقابل اونها میگم حضور ندارن ولی طوری رفتار میکنه که انگار دارن اونها میبیننش. خب اینجا به بعد دیگه وارد بحث بلوغ جنسی و تربیت جنسی میشیم. خب خانم جلال جان ادامه بدیم یا نه، یا آنتراک وسطش داریم به من خبر بدیم یا اینکه نه یک سره کلاس رو پیش ببریم؟ من احساس میکنم یه خورده دارم یه طرفه پیش میرم، و اگه سوالی چیزی هست بفرمایید.
خسته نباشه خانم دکتر.
قربون شما.
مادرها پیغام دادن انگاری حالا امروز برنامه‌هایی در پیش دارن. اگر امکانش هست حالا اگر سوالی دارن بپرسن. امروز استثنا کلاسمون یه خورده زودتر تموم بشه.
حالا خب من حرفی ندارم. میخواین تا همینجا همینجا کافی باشه که اصلا فصلمون عوض شده بحث بلوغ جنسیه؟
اینطوری که خیلی بهتر شد اگه فصل تموم شده و موضوع حالا سر یه مبحث.
بله تقریبا فصل این بحثمون دیگه داره وارد بلوغ جنسی میشه.
اسلایدر نگه داریم دوستان اگر سوالی دارن از شما بپرسن. خانم دکتر
بفرمایید، ما در خدمت شما هستم. من در خدمت عزیزان هستم. اگر کسی سوالی داره، ظاهرا میکروفونا همه فعاله، هر کس سوال داره بفرمه. اب نداره خانم رحیمی بفرمایید.
خانم دکتر سلام.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلامت باشید. سوالم گفتم شاید رفت به موضوع کلاس امروز نداشته باشه، ولی چون که الان مثلا پسرها توی سن نوجوانی هستن و یه جورایی دوست دارن که انگار با مغز خودشون راه برن، یا هر حرفی که میزنن کاراشون به همون جوری که اونا دوست دارن جلو بره. الان یه چند روزی که پسر من مثلا مدام داره من میگه که من الان توی این مدتی که الان دیگه کرونا شده و این برنامه ها شده، من هیچ برنامه با دوستام نداشتم و حتی مثلا باهاشون بیرون نرفتم. الان گیر شدید داده که میخواد با دوستاش بره بیرون، و اینکه به خاطر این مثلا کرونا اینا خیلی میترسم، و فقط حرفش اینه که حالا اومدیم و حالا این کرونا بود. و حتی میبخ مثلا سر همین موضوع بحث شدید میشه که مثلا من باید برم بیرون و من دوست دارم به دوستام برم بیرون و اینا. هم میخوام اجازه بدم بره، هم میترسم بره، هم یه خود مثلا نسبت به این که نمیشناسم دوستاشا که کیا هستن. البته با مشاورش صحبت کردم، فقط یکی دو نفرشون رو میشناسم. بعد در مورد این موضوع من باید چجوری باهاش برخورد کنم؟
ببینید اینجا یه برای قضیه این هستش که نیاز اون فرد رو، حالا اون آقا پسر رو، شما کاملا باید نیازش رو درک بکنید که به هر حال توی شرایطی قرار دارن که سنشون، شرایط سنیشون و اون هیجاناتشون ایجاب میکنه که این کار رو داشته باشن. از یه طرف هم که به هر حال همه اینقدر که شما باهاش وقتی صحبت میکنید یک همزاد پنداری بکنید که واقعا منم سن تو بوده دوست داشتم که با دوستان برم بیرون، اصلا این سن میطلبه و متاسفانه این شرایط اتفاقا اینو خیلی بدترش کرده. یعنی در واقع یک مقدار زیادی شما تو زمینش راه برید، به جای اینکه در مقابلش بایستید در کنارش راه برید. و اینکه شما وقتی به صورت مستقیم دارید میگید من دوستاتو نمیشناسم، بچه های حساسیت خیلی خاصی روی رفقاشون دارن که یه غیرتی به خرج میدن که شما حالا قطعا نباید اینو نشانه بگیرید. و اگر میتونید مثلا حالا فردی همراهی بکنه بچه ها رو، حالا بگی مثلا تو کجا میخواین برید، مثلا من میبرمتون شما اونجا خودتون مستقل بازی کنید، مثلا میخواییم بریم بیرون، مثلا ما با هم بریم، من اگر پدرش ماشین داره مثلا پدرت با ماشین میبره که مثلا نخواهید با مترو یا اتوبوس یا تاکسی هم برین که تو این وضعیت کرونا من نگرانم. فقط این احساستون رو شما عنوان بکنید و میتونید قاعده ای هم بذارید که حالا مثلا یک بار اتفاق بیفته شاید مشکلی نداشته باشه، بازم منوط به این که شما حداقل اگر همه دوستاشو نمیشناسید حداقل اون دو تا از دوستایی که میشناسین و با اون میخواد این کار رو انجام بده، اون دو نفر حداقل بچهای قابل اعتمادی باشن. و یه طرف میگم تا اونجایی که میشه در کنارش قرار بگیرید و احساسات خودتون رو بیشتر بولد بکنید، نگرانیتون رو بولد بکنید، نه اینکه نه اجازه نمیدم. هر چقدر در مقابلشون موضع بگیرید چون بتونید بدونید که تو این سن در مقابل قدرت اونها شما کم میارید، چون فوق‌العاده پافشاریاشون با قدرت همراهه و خواسته هاشون رو به شدت دنبال میکنن. از این جهت اگر بخواین خیلی مستقیم برخورد ها شکننده خواهد شد و برخورد هم که شکننده بشه خدای نکرده اون چه میدونم چی میخوام بگم احترام ها خدای نکرده اینجا مخدوش بشه، یه مقدار پرده حیا کنار بره، خیلی جالب نیست. بیشترم حالشون بدین و سوقشون بدین سمت پدر که پدر یه زمینه ای رو ایشالله ایجاد بکنه. با دوستاش میخوام بریم بیرون، مثلا زنگ بزن دوستاتم بیان، یا مثلا پدرمونم بیاد ما با هم بریم شماها مثلا مستقل بازی بکنید. بین حالا دو سه بار که این اتفاق میفته، حالا یک بارم میگم باز منوط به این که شما چقدر شناخت رو دوستاش دارین اجازه بدین که این اتفاق بیفته. حالا این ماسک مثلا این محلول ضدعفونی اینا رو داشته باشین دیگه، به هر حال ناچاریم که این اتفاق به هر حال باید بچه ها باید تجربه بکنن.
خیلی ممنون. فقط یه سوال دیگه هم که دارم، من همه شما هم میگه که تو تنها مادری هستی که خیلی گیر میدی، من دوستای دیگه هم مادرشون انقدر گیر نمیدن، اصلا کاری به درساشون ندارن، کاری به اینکه کجا میرن کجا میان ندارن، اونا حتی با همدیگه بیرون میرن، فقط من هی بهونه میارم به خاطر اینکه تو نمیذاری نمیرم، و کلا تو خیلی گیر به من میدی.
ببینید این شگردیه که همه بچه‌های تو این سن دارن، یا مثلا کاری که میخوام بکنن میگن همه انجام میدن من فقط اینجوریم، یا اگه یه چیزی بخوام بخرن میگن همه دوستان دارن. به هیچ عنوان زیر بار این نوع شگرد بچه ها نرین، مال سنشونه و تقریبا میتونم بگم 99%شون هم این شگرد خیلی خوب استفاده میکنن، نگران نباشی. اگه یک بار بخواهم بگید باشه بگید مادر و دوستتو بیاد، اگه شما میگید همه دوتاشو بیار برای من ثابت کن بعد دیگه
کتایی. آخه یکی دوتا از دوستاش که هستن، من یه حالا اون چند نفری که با مشاورشون صحبت کردم میگه که مثلا در مورد درسی خب خیلی نقص تکلیف داشتن، یا اینکه اصلا امتحانایی که میگیرن خیلی نمراتشون پایینه، حتی مشاورشون مثلا بهش گفته که علی رضا مثلا این دوستتو به دردت نمیخوره، حتی خانوادهشون شبیه خانواده تو نیستن، و اینکه میگه که حتی مثلا از صبح تا شب مثلا سر کارن،
کلن بچه از صبح تا شبونه تنهاست و دیگه مادری که
ساعت شما دیگه باید شرایط خونتون رو مقایسه کنید، بگید قانون خونه ما مال خونه ماست، قانون خونه اونا مال خونه شونه. ببینید وقتی داره این شکلی مقایسه میکنه، بگید هر خونه برای خودش قانون و ضوابط خودش رو داره. اگه ما اینجا این کار داریم از تو میخوام، این قانون مال خونه ماست و همه هم موظفن اجرا کنن من جمله شما.
بعد فقط میگه من 18 سالم بشه دیگه راحت میشم، آزاد میشم، هر جا که دوست داشته باشم میرم. من الان دیگه سختی من تا 18 سالگیه. بعد از 18 سالگی
کنارش رد شی اشکال نداره. اینجور در مورد این جور بقول من کلی که میخونن از کنارشون رد شین، بگید انشالله حتما تا 18 سالگی پسر فهیمی میشی، حتما تا 18 سالگی به قدر رشد میکنی که دیگه اصلا نیازی نداشته باشی که ما در کنارت باشیم. نگران این کوریا این بقول معروف قلوبایی که میکنن نباشی.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم، اختیار دارید. بفرمایید.
همین صحبتی که خانم رحیم میفرمودن، ما تو خونمون این مورد خیلی داشتیم. من از ترمای پیش از خانم ریحان یاد گرفته بودم، خیلی به درد خورد. همین که میگن همه بچه ها همینن، بعد این شگرد زیاد استفاده میکنن. فقط کافیه شما دو تا نمونه رو مثال بزنین، زود تسلیم میشن، خیلی تأثیر گذاره.
مرحبا به ناصر نا، دست شما درد نکنه.
مرحبا باشین، متشکرم، ممنون از لطف.
خواهش میکنم،
این چیزایی که واقعا به ما یاد دادین خیلی به دردمون خورد.
اختیار دارین. خب اگر سوالی هست در خدمت عزیزان هستم.
سلام خانم ریحانی جان.
سلام علیکم،
خسته نباشین.
بفرمایید،
وقتتون هم بخیر باشه. ببخشید، حالا منم یه مقداری سوالم با خانم رحیمی تقریبا به قول معروف تو همون راستاه. تو این که حالا بچه ها دوست دارن که حالا یه ارتباطی با دوستاشون داشته باشن، من دقیقا این به قول معروف مشکل رو با پسرم داریم که حالا حقیقتا یه دوستی داره که حالا ما به لحاظ ظاهری خب خیلی پسر مؤدب و متینی هست، پدرش مثلا مغازشون نزدیک خونمونه و آشنایی اینطوری داریم نسبتا باهاشون. یعنی این که بگم حالا مثلا پسر خوبی نباشه و اینا، نه الحمدلله یعنی ظواهر امن نشون میده که بچه بدی نیستش، خوبه. منطقه خب مثلا این رابطه‌ای که میخوان، حالا مثلا یه وقتایی میگه خونه اونا مثلا میز پینگ پونگ دارن، یه دو سه باری تا حالا گفته مثلا که من برم اونجا بازی بکنم، یکی دو مرتبه پدرش اجازه داده، ولی خب خیلی خیلی مثلا حالا بابت این قضیه نگرانه و اینکه حالا مثلا بهش میگیم نه، حالا همون کارهایی که حالا گارد بگیره و یه ذره مثلا احساس بکنه، حالا دقیقا همین حرفی که من دیگه 18 سالم بشه، شما کاش یه بچه دیگه داشتین که تنها نباشین مثلا بعد 18 سال من رفتم. آره اینطوری به من دیروز میبینم.
بالعکسش هم اتفاق میفته، ایشون هم میاد خونه شما.
مثلا خب وارد خونمون نمیشه، ایشون هم مثلا پسر منم خونه اونا نمیره، مثلا در حدی که بره توی پارکینگشون میز پینگ پونگ هست وایس بازی بکنه. بعد منتها خب میگم پدرش مثلا خب خیلی نگرانه و دوست نداشت مثلا اینجوری که حالا بخوان برن با هم مثلا بازی بکنن و اینا، ولی وقتی میگی نگرانیم میگم یعنی قشنگ مثلا بابت این میگه مثلا چرا شما نگران منین، کاش اصلا به فکرم نبودین، مثلا یه برخوردای اینجوری دارن.
ببینید شما این رفتار بچه ها از خواهی میکنم، من فکر کردم بحثتون تموم شد.
خواهش میکنم بفهم.
ببینید این نیاز بچه هاست، ارتباط با همسالانشون، و شما به هیچ عنوان نمیتونید، یعنی اجتناب ناپذیره و بالاترین گروهی که این سن تأثیر گذارن گروه همسالانه. بهترین راهکار که به نظر من اینه که شما تعامل کافی با خانواده این آقا پسر داشته باشید، با پدرشون، پدر مثلا همسر شما با پدر ایشون، یه تعاملات به این شکل داشته باشید که فضای خانواده فضای هماهنگی باشید، از این جهت که حساسیتاتون به یک شکل باشه و بدونید که حالا ایشون اگر که اجازه میده پسرش به پارکینگ باشه و پسر شما هم الان داره اونجا پینگ پونگ بازی میکنه، حداقل شاید مثلا تو نیم ساعت یه بار مادر بره سر بزنه، رها نباشن. و بالعکسش هم شما مثلا یه زمانایی دعوتش کنید مثلا یه نهار بچه ها رو، و کاملا ارزیابی بکنید تو اون زمان در صورتی که یک فضای مستقلی براشون درست بکنید که مثلا حتی با هم نهار رو تو اتاق بخورن، مثلا 3-4 ساعتی با هم باشن. برای شما ممکنه سخت باشه، حالا باید با حجاب باشین و نمیدونم، به هر حال محدودیت هایی داره، ولی توی این تعاملاتی که تو خود خونه اتفاق میفته، شما شخصیت اون بچه دستتون میاد، حساسیت های شما اینجا تقریبا پاسخ داده میشه. حالا اگر توی این فضا نیم ساعت هم با هم رفتن توی پارکینگ بازی کردن، دیگه مشکلی نیست. یعنی ما 24 ساعت که نمیتونیم چشم باشیم در کنار بچه ها. ما داریم دیگه، سفارش داریم که جایی نباشید که بچه هاتون باشن شما نباشید. این حضور، حضور فیزیکی نیست که دائما ما سنجاق بشیم به دوش بچه هامون یا بالعکس، نه. این شرایط روحیشو بسنجی. من شرایط روحی اون بچه رو کاملا دعوتش کردم، اومده تو خونه 3-4 ساعت بازی کردن، درس خوندن به عناوین مختلف. حالا دیگه اون ارتباطی که شما با مادرشون دارید، یه بار با مادرش میاد، یه بار مثلا شما میرید، یه بار برنامه پارک با هم میذارید، یه بار برنامه خرید با هم میذارید. یعنی در واقع پدر مادر اینجا وظیفه دارن که برای بچه ها همسا، قبل از اینکه خودشون بخوان برای خودشون دوست انتخاب بکنن، شما مؤثر باشید توی انتخاب دوستشون.
بله.
و این چجوری میشه؟ اینکه شما واقعا برین به این سمت که البته هزینه داره، نه هزینه مالی، نه ها، از یه جهت که به هر حال باید وقت گذاشته بشه، انرژی گذاشته بشه، همونقدر که ما میخوایم تعامل داشته باشیم، به هر حال باید مطالعه بشه اون خانواده روحیاتش چجوریه، ما روحیاتمون چجوریه. باید ما یه گروه همسال برای بچه هامون ترتیب بدیم، چون بچه ها نیاز دارن، مثل گرسنگی میمونه، مثل تشنگی میمونه. شما میتونید رها بکنید؟ نه. این سن برای بچه ها، این گروه سنی اینقدر مهمه.
فقط خانم ریحانی ببخشید، حالا اگر که مثلا ارتباطی آدم ایجاد بکنه و مثلا متوجه بشه که حالا خیلی به قول معروف مناسب نیستن، حالا چون ما حالا به قول معروف اونقدری که ارتباط داشتیم، مثلا حتی فوتبال هم که میرفتن، مثلا پدر اون آقا پسر، اگه پسر من بود اجازه میداد بره، مثلا همسر منم دقیقا اگه مثلا ایشون پسرش میامد اجازه میداد، بعد پدر ایشون میرفت میشست مثلا توی حالا زمانی که داشتن بازی میکردن. یعنی حساسیت ها رو دارن خانواده، ولی حالا اگر اصلا آدم ببینه مثلا بچهاش با کسی ارتباط پیدا کرده که حالا خیلی تمایلی نداریم که مثلا به لحاظ خانوادگی باهاشون رابطه داشته باشن، یعنی اینکه حالا مثلا به لحاظ خانوادگی به ما نخورن، اون موقع چجوری میتونه آدم اینو
زمینه ها رو مدیریت کنید؟ یعنی دقیقا میدونید الان جایی میخواین برید که اونا هستن، با یه چیز جایگزینی که جذاب تر باشه بلافاصله جایگزین کنید. زمینه های برخورد رو شما مدیریت کنید که اتفاق نیفته.
درسته، دست شما درد نکنه.
تو این سن دیگه دست شماست. خانم شجاعتی، خانم رحیمی گفتن میگم پدرتون باهاتون بیا، میگه میخوای آبروی منو ببری. ببینید خب اینجا شما دارید دقیقا زمانی میگید که بابات باهات بیاد که قشنگ مشخصه، میگی انگار میخوام برات پلیس بفرستم، یکی بفرستم بیاد شما رو مثلا بپاد ببینه که چیکار میکنی چیکار نکنی. نه، بابا اگر میاد با بابای اون، دارن میرن اونا هم برن با هم بازی کنن، اونا هم برن با هم گپ بزنن، صحبت کنن، شما هم بازی کنید. یعنی پدرها میخوان شرایطی فراهم بکنن برای اینکه شماها با هم باشین، نه اینکه پدر میخواد بیاد برای اینکه شماها تنها نباشین. ببینید این دو تا چیز داره، یعنی از دو طرف میشه اینو دید. ضمن این که به هر حال نیاز بچه هاست دیگه، ما باید خودمون رصد بکنیم یه شرایط، یه جاهایی که به هر حال از قبل هماهنگ شده هستش و میدونیم که حالا اگر بره اونجا خطر کمتری داره، میتونیم بچه ها به عنوان که قبلا رفتیم، خودش هم رفته، جای جذابی بوده، حالا میخواد با دوستش بره، یعنی حداقل مکان رو ما بهش واقفیم، حالا الان بابا دوستش میخواد بره، نگرانی ما کمتره. امیدوارم که حالا با همین اطلاعات ناقص من تونسته باشم حداقل جواب مختصری خدمت عزیزان داشته باشم. تمام اینا شما کسی ارتباط بگیره، خب این خوب نیست. گفتن خود بچه، توی این سن اگه دوست نداره که تمایلی نداره که با کسی ارتباط بگیره، این خیلی خوب نیست. اینو باید نمید کرد. موضوع خیلی بده، یعنی همین ارتباط نگرفتن خیلی بده؟ نه، میخوام بگم خیلی خوب نیست. یه مقدار یعنی زمینه هایی که بچه شاید نزدیک به این که حالا میخواد منزوی بشه یا یه همچین حالات انزوایی داره بوش میاد، یه مقدار باید روش کار بشه، چون قاعده طبیعیش اینه که بچه ها تو این سن اصلا دنبال همسن سال خودشون میگردن که ارتباط داشته باشن. بله جانه،
پسر منم دقیقا همینطوریه، ولی خب من خودم هستش خیلی خوشحالم، یعنی به نظرم یه پوان مثبته، ولی در این
دوست نداره حالت...
بله بله اصلا حالت منزوی اینو نداره ها، یعنی مثلا وقتی که سرمه هاش یا مثلا با فامیل هستیم خیلی هم بهش خوش میگذره، خیلی هم اصرار به رابطه داشتن داره با فامیل، ولی نه اینکه بگم اونو با دوستای خودش صرفا یا با همسن و سالای خودش. اینم بازم مشکل داره.
ببینید گروه همسالان، همسالان اگه همسالان خوبی باشن فوق العاده برای بچه‌ها سازنده است.
الان که با توجه
با فامیل، با فامیل اوقاتشو پر میکنه، اما اوقات سازنده اوقاتیه که با همسالانش واقعا تأثیر میگیره، تأثیر میذاره اگر همسالان همسالان خوبی باشن.
آخه با توجه ولی... سالی هستش که خب ما بچه ها رو نمیشناسیم دیگه، یعنی رو چه حسابی اینا رو اجازه بدیم؟
ببینید خب نه اجازه نمیگم اول اجازه بدید، من میگم اول شناخت. شما توی مدرسه توی جلسه مادران بالاخره با مادران شما صحبت میکنید، همینجوری نرید خودتون برید برگردید، یه با چند نفر صحبت کنید ببینید که مثلا جان
با تو قد دیگه چه با
مادرها. نه نه حالا الان ما اینو ما این موضوعمون که داریم صحبت میکنیم به صورت کلی داریم صحبت میکنیم دیگه، فقط برای این زمان نیستش که الان هم ببینید بچه ها توی اسکایپ دارن درس میخونن، نمیدونم تو اسکای روم دارن مجازی درس میخونن دیگه، درسته؟ اما کنارشون رد میشید صدای بچه ها به گوش شما میرسه، درسته یا نه؟ همونجا چهار تا سوال بکنید، این چه پسر خوبیه، این چرا اینجوری صحبت میکنه، واکنشش رو ببینید و به همین نسبت شما میتونید حداقل یه شناخت نسبی پیدا بکنید. بعد پیشنهاد بدید این چه بچه با کدوم یک احساس نزدیکی میکنی، میخوای یه روز دعوتشون کنیم یا اصلا به مناسبت دعوت کنید کاری نداشته باشید، حالا یا با مادرش میاد یا خودش میاد. خب میگم شما زمینه رو ایجاد بکنید بیاد، یه وقت شما یه نهار مهمونشون کنید، مثلا بچه ها دو سه ساعت با هم، شاید دو ساعت اول خیلی رسمی باشن ولی دو سه ساعت بعدی که میشه شما یه زمینه بازیایی بر اینها ایجاد میکنید، بچه ها اون گاردی که برای حفاظت خودشون دارن کنار میذارن، تو بازی خودشون رو نشون میدن، لذا اینجا اونا دارن بازی میکنن ولی شما دارید مطالعهشون میکنید، بعد اون وقت اونجا شما خودتون زمینه‌ای بشید برای اینکه بچه های ارتباطاتشون قوی تر بشه اگر مورد مناسبی بود، اگر نه که خب به هر حال میگم شما مسئله رو دور بزنید قبل از اینکه خودش بخواد شما رو غافلگیر بکنه.
بله متشکرم.
خانم رمضانی گفته پسر من با فامیل دوست داره که هم کوچکتر از خودش هستن. ببینید اشکال نداره اینکه با خودشون کوچکتر رو بازی کنن، ولی همونطور که گفتم بچه ها هر چقدر برن به سمتی که با همسن و سالای خودشون ارتباط داشته باشن، این کمک میکنه به این که اون شخصیت واقعیشون شکل بگیره، چون وقتی با همسن و سالای خودشون روبرو میشن قابلیت های اونها رو میبینن به نقصای خودشون پی میبرن، تو این سن گفتیم میشینه فکر میکنه، اون واگویه ها بهش کمک میکنه که به لحاظ شناختی به خودش پی ببره، نقاط قوت دیگران رو ببینه، نقص خودش رو پی ببره، در صدد جبرانش میشه، بالعکس نقاط قوت خودش رو میبینه نسبت به نقاط ضعف دیگران، این باعث اعتماد به نفسش میشه. کلن تعامل این زمان برای بچه ها تو با همسن و سالای خودشون فوق‌العاده مؤثره. اگر ندارن ما باید، یعنی اون گروه که با همین فاکتورهایی که گفتم رو ایشالله باید براشون ایجاد بکنیم، چون بیشترین تأثیر رو از این گروه همسن و سالای خودشون دارن. ولی حالا اگر این که واقعا دوست داره با بچه های کوچیک، این خیلی خوبه، حالا دوست داره یه تعاملی داره با بچه های کوچیکتر از خودش، ولی این خیلی جالب نیست این وقتش رو صرف این مسئله بکنه. خب در خدمت عزیزان هستم. خب خانم جلجا مثل که سوالی دیگه ندارن، خانم رحیمی در حال نوشتن هم دارن سوال می نویسن. بفرمایید. خواهش میکنم. خب خانم جلال جان اگر که سوالی نیست بفرمایید. خانم ازگلی
خسته نباشه خانم دکتر، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. اگر سوالی دوستان داشته باشن میتونن در حالا شخصی برای من بنده بفرستن، براتون حتما ارسال میکنیم. و دوستانی که حاضر بودن سر کلاس اسمشون یادداشت شده و انشالله که خدمت شما باز تقدیم خواهیم کرد. دست شما درد نکنه.
قربان شما. فقط خانم شجاع‌الدینی فرمودن سوال من جا. بله خانم من در خدمتتون هستم، بفرمایید سوالتون چیه. خانم شجاع‌الدینی
خانم دکتر سوالشون حالا چند تا پیام قبل‌تر هستش، گفتن که در مورد ایجاد خود کنترلی در نوجوانان با چند مثال توضیح بفرمایید.
میشه ببینید الان اینجا سوال که گفتن خانم سوال منو جواب میدین قبل‌تر کدوم چت قبلیه، یعنی بالا تایپ کردم وجود من ندیدم. خانم شجاع‌الدینی حالا میکروفونتون باز هست، میتونید بفرمایید. خانم خانم شجاع‌الدینی کجا تایپ کردین؟ آها در مورد ایجاد خودکنترلی تو نوجوانان با چند مثال توضیح بفرمایید. ببینید بحث خودکنترلی رو اگر اجازه بدین من حتما انشالله یک جلسه کامل رو راجع به بحث خودکنترلی انشالله صحبت خواهم کرد، چون قطعا باید اون مبانی و اصولش گفته بشه تا تو قالب مثال شاید خیلی نشه فقط تو قالب مثال توضیح داد. اگر اجازه بفرم اگر سوالتون این من انشالله راجع به خودکنترلی بحث خواهم داشت. اگر سوالتون این من بعدا جواب میدم. اگر سوال دیگه نیست همه عزیزان رو خدای بزرگ میسپارم و از همتون بابت حوصله‌ای که به خرج دادید ممنونم. خیلی التماس دعا دارم. موفق و معید باشید.
خسته نباشید. خیلی ممنون. خدا نگهدارش.
متشکرم. از شما ممنونم. متشکرم. خدا نگهدارش.